بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. یه روز اینو اشاره کردم که روش مرحوم شیخ در مکاسب اینه که شیخ ابتداعا حکم هر مسئله رو بیان میکنه و بعد موضوع رو. اگر نمونم بخوایم بیاریم، تقریبا کل مکاسب همین جوره. هم تو مکاسب محرمه و هم تو بیع و خیارات. مثلا شیخ ابتداعا می‌فرماید غیبت حرام است، بعد بحث میکنه که غیبت یعنی چی، یا ابتداعا میفرماید غنا حرامه، بعد از اینکه حرمت رو ثابت کرد بعد بحث میکنه که غنا یعنی چی، معنا و موضوعش. تو بحث تدلیس ماشته یا بحث نجش، یا مثلا در بحث حفظ کتب زلال، یا بحث سحر، کهانت، شعبده، تو تمام این بحثا روش شیخ همینه که اول حکم رو بیان میکنه بعدن موضوع را. توی مکاسب محرمه شیخ به روش کتاب‌های علامه حلی بحث میکنه و توی بیع و خیارات، حالا مخصوصا خیاراتی که حالا محل بحث ماست، تو خیارات ابتداءً شیخ روش جامع المقاصد رو داره و جامع المقاصد هم میدونید شرح کتاب قواعد علامه حلیه. در ترتیب مسائل، یعنی اینکه کدام مسئله مقدم باشه کدام مؤخر باشه، تو ترتیب مسائل شیخ به همین روش قواعد علامه حلی و کتاب جامع المقاصد عمل میکنه. الان که بحث ما درباره خیار عیبه، مرحوم شیخ ابتداعا یه بحث مطرح میکنه که خیار عیب ثابت است و دلیل ثبوت خیار عیب رو میاره، یعنی همون بحث از حکم. بعدم بحث میکنه درباره مسقطات خیار عیب و این مسقطات هم خیلی مفصل، چیزهایی که مسقط ردند نه عرش، چیزهایی که مسقط عرشند نه رد، و چیزهایی که مسقط هر دوست. هم رد و هم عرش. این دو تا بحث رو مطرح میکنه، پس یکی اثبات خیار و یکی اسقاط خیار. بعد از اینها میپردازه به بحث عیب، تعریف عیب چیست و بعدم افراد عیب. بعد از اینکه این دوتا را بیان کرد، بعد میپردازه به بحث عرش. این روش شیخ تو مکاسه. پس در باب خیار عیب این دو سه تا بحث اثبات خیار، که در ضمن اثبات خیار اسقاط خیارم بحث میشه، یکی هم بحث تعریف عیب و یکی هم بحث تعریف عرش. این ترتیب یا نظم مکاسب. حالا امروز و فردا من میخوام بگم که شاید بهتر این بود که روش تنظیم مباحث خیارات جور دیگه باشه. حالا بالخصوص همین بحث خیار عیب و فعلا مطرح میکنم. اگر فرض کنید ما میخواستیم یک کتاب مکاسب بنویسیم، شاید بهتر این بود که اینجوری که عرض میکنم باشه، نه به این روشی که شیخ بیان کرده. اولین مطلب، یعنی تو ترتیب جدید ها، حالا فعلا فقط همین دو روز اینو میگم، بعدم برمیگردم همون روش شیخ رو بس میکنیم. ولی ترتیب جدید، اولین مطلب این که آیا اسم این خیار را بگذاریم خیار عیب، یا اصلا اسمش باید چیز دیگه باشه. یعنی اولین بحث این که اصلا اسم بحث، عنوان بحث چی باشه. احتمال داره بگیم خیار العیب، همینجور که تمام فقها از 1200 سال قبل تا حالا همه بلا استثنا گفتن خیار عیب. احتمال داره به جای خیار العیب بگوییم زمان العیب، نه خیار العیب. و احتمالم داره که بگوییم عنوان بس اینه، تغریم المشتری للبای به نسبت الال عیب. تغریم، بدهکار کردن مشتری بایع را نسبت به عیب. این که همه فقها گفتن خیار العیب، این تعبیر خوبی نیست. علتش اینه که خیار را خود فقها اینجوری معنا میکنند، میگن خیار یعنی ملک و فسخ العقد. پس تعریف خیار اینه، ملک و فسخ العقد. وقتی میگیم خیار العیب یعنی هنگام عیب بایع یا مشتری، هر کسی خیار داره، مالک است که عقدو به هم بزنه، میتونه معامله رو به هم بزنه. در حالی که قبلا این بحث رو مطرح کردیم که گاهی مشتری فقط حق عرش داره، حق رد ندارد. موقعی که مشتری میتونه عرش بگیره و نمیتونه معامله رو فسخ کنه، اینجا خیار به معنی ملک و فسخ العقد وجود نداره، در حالی که همه آقایون میگن که اینجا خیار عیب داره و خیار عیب فرقش با بقیه خیارات اینه که اینجا میشه عرش گرفت. خیلی خوب باشه، ولی برای خیار نیست. خیار این بود که ملک و فسخ العقد، اینجا ملک و فسخ العقدی وجود نداره. این حالی یه موردش هستان و الان موارد دیگه میشه ذکر کرد. از این بله خونه الان دارم عنوان بحث میگه، میگه مثلا عنوان چی باشه. خب همین این عنوان با توجه به اینکه میدونم بله آره، ولی خب به هر حال این عنوان را چاره ای ندارم غیر از اینا. نه سیر منطقیه، فقط این که این عنوان اصلا عنوان بحث باید به هر حال با توجه به مباحث بعدی باشه. شما فرض کنید وقتی میخواید یه پایان نامه بنویسید، عنوان پایان نامه به هر حال گویای اینه که چه مباحثی در آینده میخواید مطرح بکنید، یعنی یه اطلاعات اجمالی نسبت به مباحث آینده باید داشته باشه موقعی که میخواد عنوان رو بده، نه اینکه هیچ اطلاعی نداره. استطراد نی بحث عرش تو خیاره ای استطراد یه وقت فرسونی یه صفحه ده صفحه هم که باشه میگیم استطراد، اما تو مکاسب الان چند صفحش بحث عرشه، این که نمیشه بگی استطراد. اصلا خصوصیت خیار عیب به اینه که میشه بعد عرش گرفت و عرض میکنم اندل عرش اصلا خیار معنا نداره، چون خیار یعنی ملک و فسخ العقد. و بلکه اگر کسی خیار را به معنای لغوی بگیره، خیار به معنای لغوی یعنی اختیار کند، ذوالخیار هر چیزی که برای او خیره، برای او نفع داره، انتخاب شیئی که برای او منفعت داره، این معنای لغوی خیار. در حالی که تو خیار عیب انتخاب نیست، یا فقط رد است نه عرش، یا فقط عرش است نه رد. پس انتخاب احد الامرین وجود نداره. پس چه معنای لغوی رو در نظر بگیریم چه معنای اصطلاحی، اصل خود این تعبیر تعبیر خوبی نیست. خیار العیب خب اگر این باشه که وقت میشه همون بس خیارات قبلی، در حالی که میگفته خیار عیب یه چیز جدیدیه، اگر که بگوییم بین رد و قبول که تو بقیه خیارات هم اینجوری بود، این وقت همین میشه که اصلا خیار عیب داخل میشه تو خیار اشتراط، خیار مستقلی نیست. بهتر اینه که اصلا عنوان بحث رو اینجوری بگذاریم، بگوییم فی زمان العیب. بحث از این که آیا بایع یا مشتری ضامن عیب هستند یا ضامن نیستند، و ضامن بودن مصداقهایی داره، مواردی داره، یکی رد یکی عرش و امثال اینا. و یا بهتر از زمان اون که قبلا ما گفتیم، قبلا ما گفتیم که خیار عیب در واقع بدهکار کردن مشتریست بایع را. مشتری میتونه بایع و بدهکار بکنه، میتونه بدهکارش نکنه. عنوان بحثم اصلا این باشه دا تغریم المشتری للبایع، مشتری بایع و بدهکار بکند یا نکند. این عنوان بس. اصلا یکی از خیارات این نیست که تو مکاسب شده مفصل ترین خیار، این عنوان بس. و اما حالا مسائلی که باید اینجا بحث بشه و ترتیب منطقی مباحث، که حالا این چیزایی که میگم هیچ کدامش اصلا شیخ بحث نکرده، در حالی که فکر مونم اصلا بحثای اصلی ایناست، نه اون چیزایی که شیخ بحث کرده. شیخ یکی بحث کرده از مسقطات، یکی هم بحث تعریف عیب و بعدم عرش. نه بله ایشون میفرماید که خب خیار عیب گاهی تو سمنه، گاهی تو مسمن، گاهی بایع خیار داره، گاهی مشتری. خب قبلا گفتیم چون غالبا اون چیزی که عیب توش هست مبیعه و غالبا هم سمن پوله، درهم و دیناره، و اینام غالبا عیب توشون نیست، ولذا هیچ اشکال نداره که ما عنوان بس را طبق غالب قرار بدیم، بگیم تقریم المشتری للبایه. ولی اگر بخوایم حالا اون غیر غالب را هم تو خود عنوان بگنجونیم، بگوییم فی تقریم الاخذ للمعیب به نسبت الالآخر، که هر دوتا رو بگیره. این عنوان بحث. بعد از عنوان اولین بحثی که باید مطرح کرد این بحثه. در زمان جاهلیت عربای شبه جزیره، فقط تو شبه جزیره رو میگم و جاهلیت عربا، حالا ایران و روم را بد میگم، در زمان جاهلیت اصلا هیچ خیاری وجود نداشت. هر کسی هر معامله می کرد معامله می شد لازم و حق فسخ در هیچ معامله نبود. نه خیار عیب داشتن، نه خیار غبن، نه خیار مجلس، هیچ خیاری نبود. شواهد اینم خیلی زیاده، مثلا این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مثلا می‌فرماید تلقی رکبان ممنوعه، یا مثلا نجشه، حالا نجشو بعد اشاره میکنم یعنی چی، یا مثلا بیع ملامسه، بایع یا مشتری میگه من چشممو میبندم اینطوری دستمو میگذارم به هر جنسی که دستم خورد اونو خریدم به 100 تومن، ملامسه. یا منابزه، سنگ کوچیکی سنگ ریزه‌ای داشتن پرت میکردن، میگه اینه که پرت میکنم به هر چیزی که خورد اون رو خریدم یا اون رو فروختم. اینجور معاملات متعارف بود و هیچ کس هم توی این معاملات خیار نداشت، یعنی اگر که این حال به چیز گرون میخورد یا ارزون میخورد دیگه اونو به همون قیمت پای برمیداشت. از اینجور موارد زیاده که معلوم میشه در زمان جاهلیت خیار نبوده، بلکه یه حدیثی خیلی حدیث عجیبیه. این حدیث که عرض میکنم تو کتاب های روایی اهل سنت، تو کتاب سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 736 و یکم در کتاب سنن طبرانی و یکم تو این کتاب کنز العمال، که حالا من این کنز العمال آوردم، تو اون دوتا کرس کردم هست، کنز العمال جلد 4 صفحه 144 حدیث شماره 9919. حدیث اینه که ان معمر ان ابن طاووس ان ابیه قال ابتاء النبی صلی الله علیه و آله قبل النبوت من اعرابی بعیرا و غیر ذلک، قبل از نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی زمان جاهلیت، پیغمبر از یک نفر شتری را خرید او غیر ذلک. غیر ذلک تو بعضی روایات اینها، یه عربی یه ظرفی گذاشته بود رو سرش، یه مثلا سینی چیزی را رو سرش بود و جنسی که داخل این سینی بود میفروخت، احتمالا هم این جنسش صدر بوده یا صدر، حال برگ درخت صدر که همین صدر اصطلاحیه، یا اون میوه درخت صدر که بهش میگن کنار، این تو این سینی رو سر این بابا بود که اصلا جنس پیدا نبود. پیغمبر خدا اومد کل این رو از این بخره، یعنی هم جنس معلوم نیست جنسش چیه، اصلا نوعش معلوم نیست، مقدارش هم معلوم نیست. فقال له النبی صلی الله علیه و آله بعد البی اختر، پیغمبر بعد از این که خرید بعد به اون فروشنده گفت انتخاب بکن که میخوای فسخ بکنی یا نمیخوای فسخ کنی. فنظر الیه الاعرابی فقال امرک الله من انت، وقتی پیغمبر بهش فرمود که انتخاب بکن، این عربه به پیغمبر نگاه کرد گفت که امرک الله، خدا طول عمر به شما بدهد، من انت، تو کی هستی؟ و به پیغمبر گفت تو کیس. فلما کان الاسلام جعل النبی صلی الله علیه و آله الخیار بعد العیب، وقتی که دین اسلام آمد پیغمبر اومد فرمود که بعد البی انسان خیار داره، همون خیار مجلس مثلا. این حدیث حالا توی اون کتاب تبرانی اینجوریه که وقتی اون عربه به پیغمبر گفت که آقا خدا طول عمرت بده، تو کی هستی؟ پیغمبر فرمود که انا من قریش، من مال قریشم. این عربه گفت که من تا حالا روزی مثل امروز ندیده بودم که آدم یه چیزی رو بفروشه بعد مشتری بگه انتخاب بکن. یعنی این خیلی عجیب بوده برای اینا، یعنی الان تو اینجا هم همینطور بود. این گفت که خدا عمرت بدهد، شما کی هستی؟ یعنی تو ذهن، آره دیگه قبل از اسلام، بله خدا رو قبول داشته دیگه، بله آره دیگه چی؟ خب خدا رو که قبول داشتن دیگه، بت پرستم خدا رو که قبول داشتن. هر چی باشه میگه فلما جاء الاسلام جعل النبی الخيار، الخيار بعدله. این حدیث معنیش اینه ها که این عربه خیلی برش عجیب بود که مگه میشه یه کسی معامله بکنه بعد از معامله هم تازه خيار داشته باشه. گفت که تا مثل امروز اینجور چیزی من ندیده بودم و دعا کرد برای پیغمبر صلی الله علیه و آله. این شاهده اینه که قبل از اسلام در زمان جاهلیت توی عربستان اصلا خیار وجود نداشته، همیشه هر عقدی لازم بوده، حتی بیع قراری، حتی بیع مجهول. این مال اونجا، در واقع میشه بگویید که خیارات تو توی جزیره العرب همه تأسیس شرعند. این راجع به عرب جاهلی و اون منطقه. و اما سه تا قانون غیر عرب جاهلی رو من نوشتم. در خوزستان ایران، حالا اون زمان خوزستان یعنی کل مثلا این منطقه بین النهرین و همین خوزستان، اینجا قانون حمورایی حاکم بود. قانون حمورایی تقریبا یه قانونیه که مال حدود 1700 سال قبل از میلاده، یعنی تقریبا نزدیک 4000 سال پیش. یه قوانین عجیبی داشت. مثلا فرسون یه قانونش این بود که هر کسی برده است حق مسافرت نداره. مثلا این یکی از قوانین بود. یکی دیگه از قوانین بود که روز کسی حق مسافرت نداره، مسافرت ها فقط باید در شب انجام بشه. از اینجور قانون ها داشتن. و این قانون حمورایی ماده 278 قانونشون این بوده: ازا زهرت علال عبده علامات و اصابتهی به سرع خلال شهر من تاریخ تعاقد. عبدی که خرید و فروش میشه تا یک ماه بعد از عقد اگه معلوم شد که مریضه، مریضی سرع داره، حق للمشتری رد العبد الى البایع و استرداد و ثمن الذی دفعه. مشتری میتونه معامله رو فسخ کنه، پولشو پس بگیره. این قانون الان معنیش اینه که یعنی خیار عیب، عیب فقط به معنی فسخ نه به معنی عرش. قبل از اسلام تو منطقه ایران و بین النهرین وجود داشته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دو بار یا سه بار تا منطقه فلسطین و غزه تشریف برده. قبر جد پیغمبرم صلی الله علیه و آله تو غزه است دیگه، همون هاشم که جد پیغمبر حساب میشه، این قبرش تو غزه است. و پیغمبر به عنوان زیارت قبر جد خودش سه بار اونجا تشریف برده. اما هیچ دلیل نداریم که پیغمبر توی این منطقه‌ای که این قانون حمورایی حاکم بوده اینجا تشریف برده باشه، یعنی این قانون رو دیده باشه. پیغمبر مثلا سفر تجارت هم که برای خدیجه تشریف برده تو شام بوده یا توی یمن. شام و یمن هم هیچ کدام قانون حمورایی نبود. و اما قانون رومانی، قانون رومانی حالا نه فقط همین کشور رومانی الانها، این قانون رومانی تقریبا میشه بگی قانونی که در کل اروپا حاکم بود در قبل از میلاد مسیح. تو قانون رومانی اینجوریه که اینه که حالا من یادداشت کردم مربوط به بحث ماست. اگر بایع بگوید صفتی در مبیع است، بایع خبر بده که یه چیزی تو مبیعه، یا بگوید مبیع خالی از عیبه، بگی این که میفروشم عیبی نداره، و بعدن کشف خلاف شود، بایع ضامن دروغ خود است. یعنی اونجایی که میگه یه صفتی وجود دارد یا میگه یه صفتی وجود ندارد و کشف خلاف شد، بایع ضامنه. حالا این با ضامن دروغ، این دروغ بعدن من یه وقت بحث میکنم که این دروغ لازم نیست که خود بایع بدونه و دروغ بگه دا، یعنی همین گفتن خلاف ولو اینکه دروغ حساب نباشه. نکته دیگر اینه که اگر بایع دروغ نگفته ولی مشتری به بایع اعتماد کرد، یعنی مشتری این چیزی که از این میخره اعتماد داره به این بایع و بایع در برابر حسن نیت مشتری خیانت کرد، حسن نیت مشتری و خیانت بایع منش اینه که یک کسی که میره دم یه مغازه مثلا میگه 1 کیلو تخم مرغ بده، دونه دونه اینا رو تکون نمیده ببینه سالمه یا نه، این یعنی مشتری حسن نیت داره، حسن نیتش اینه که انشالله این بایه دروغ نمیگه، انشالله این بایه کلک نزده، اینو میگیم حسن نیت مشتی و اعتماد به بایه کرد. اینجا اگر بایه خیانت کرد، یعنی چیزی که داد خلاف این اعتماد مشتری بود، بایه قاش است، قش کرده و با کتمان عیب خیانت کرده و ضامن است. بعد این قانون رومانی، این قانون رومانی خیلی تو بسای حقوق خیلی مهمه ها، یعنی یکی از معتبرترین قانونهای حقوقی دنیا همین قانون رومانی است. میگم کشور رومانی نه ها، اون چی که قبل از میلاد مسیح بود، در تمام موارد رد مشتری مشتری دو برابر ثمن را میگیرد، یعنی اگه با یک کلک زده بود شی معیوب و فروخت، مشتری حق فسخ داره، دو برابر پول را هم میگیره. باز اومده گفته که مشتری از تاریخ کشف عیب تا 6 ماه حق دارد. این مطلب هم قبل ما اشاره کرده بودیم که خود عیب ملاکه یا کشف عیب ملاکه، که حالا این قانون رومانی هم همین کشف عیب گفت. تا 6 ماه هم گفته. تو بس خیار قبل پارسال من اینو اشاره کردم، گفتم که تو فقه ما همیشه وقتی میگن یه خیاری علی تراخیه، دیگه علی تراخی میگن تا روز قیامت، بعد میگن خیار و بعدم ارث میرسه این خیار به ورثه و همین حرفا. منیش اینه که مثلا من الان میتونم بیام بگم که 1000 سال پیش پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ من یه زمینی را به پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ شما فروخته و مقبول شده، حالا من میخوام فسخ کنم. این معنیش اینه که این جایزه دیگه، در حالی که گفتیم که مرور زمان را اینجور جاها میپذیریم و میگیم تا یه مدت متعارف، اگر که این آقا فسخ نکرد یه خیاری ندارد، مثل خیاری حتی به ورثش هم نمیرسه. حالا این قانون رومانی گفته از تاریخ کشف عیب تا 6 ماه، ما گفتیم ملاک یه امر عرفیست. این حالا توی این قانون رومانی البته این اشکال وجود داشته، اونجایی که میگه که مشتری میتونه دو برابر ثمن رو بگیره، این دیگه بحث مجازاته، در حالی که الان بحث خود قانون مجازات کار قاضیه. تو خود قانون نمیان بگویند که مشتری دو برابر بگیرد، باید بگویند که مشتری حقش چقدره و قاضی چقدر میتونه جریمه کنه. مثلا قانون باید اینطوری باشه، باید یه مشتری حق فسخ داره ثمن را پس بگیره، اگر مشتری این وسط ضرر کرد ضررش رو چجوری جبران کند، این طوری با یه قانون نوشته میشون. به هر حال این مال قانون رومانی که الان مقصودم این بود که تو قانون رومانی خیار عیب را پذیرفته اما عرش رو نپذیرفته. اینم قانون رومانی. و اما قانون ضمن این نکته هم بود دیگه، تو قانون رومانی الان این نکته مهمه که بایع رو خیانتکار میدونه و علت ثبوت خیار را هم اینکه بایع خیانت کرده به اعتماد مشتری، خیانت به اعتماد باعث شده که علت خیار باشه. خواهیم نگفتم که این نمیتونه بگه که مشتری دو برابری بید، چون مشتری که نمیتونه بایع مجازات کنه. مشتری حق مجازات دادن به بایع نداره. نه چرا دیگه داره میگید که در تمام موارد رد مشتری دو برابر ثمن رو میگیرد. خب این مال قانون رومانی. و اما قانون فرانسه، قانون مدنی فرانسه ماده 1641. این قانون فرانسه هم قانون لبنان و هم قانون لیبی و بلکه اکثر کشورهای آفریقایی، یعنی تو آفریقا الان هم همین قانون ملاک، میگویند که بایع ملزم است به زمان عیب‌های پنهان مبیع. عیبی که تو مبیع پنهانه بایع ضامنشه. عیب‌هایی که باعث می‌شود مبیع برای اون هدفی که آماده شده صلاحیت نداشته باشد. هر مبیعی برای یه چیزیه، برای اون هدف. مقصودم این است تو فقه ما میاییم اینجوری مثلا میگویم، حالا اینجور که شیخ فرموده، مثلا میگیم که عیب یعنی اینکه یک چیزی از خلقت اصلی کم داره یا از خلقت اصلی زیاد داره، اینو میگن عیبه. کل ما زاد عن الخلقت الاصلیه یا نقص عن الخلقت الاصلیه، هر چیزی که از خلقت اصلی بیشتر بود یا کمتر بود این میشود عیب. بعد اینو حالا فردا اشاره خواهم کرده، حالا فردا یا پس فردا، که مثلا این به نظر ما عیبه. اگر یک کسی عبدی رو میخواد خرید و فروش کنه، این عبده دروغ میگه، یعنی فقط عیبش این است که دروغگوه. این الان از خلقت اصلی چیزی کم و زیاد داره یا نداره، در حالی که اینو بهش میگن عیب. یا اینکه مثلا فرض کنید که اگر کسی عبدی کنیزی رو خریداری میکنه، بعد معلوم میشه این زناکاره، زنا میکنه. عبدی که زناکار است کسی خرید، این عیب تو عبد و میتونه فسخ کنه. این چیزی از خلقت اصلی کم و زیاد داره یا نداره. این قانون فرانسه اینا رو میخواد حل بکنه. دا لازم نیست بگوییم که یک چیزی باید از خلقت اصلی کم و زیاد باشه. اگر یک کسی مثلا یه عبدی رو میخواد بخره و بعد میخواد این عبد را امام جماعت مسجد بگذارند، خود عبد میخواد برای امام جماعت مسجد، عبدی که برای امام جماعت مسجدی خرید و فروش میشه، این عبد نباید دروغ بگه، چون اگر دروغ بگه برای اون هدفی که ما داشتیم دیگه به درد نمیخوره. باید امام جماعت عادل باشه، این دروغ میگه، این عادل. یا عبد رو خریدیم برای اینکه این عبد امام جماعت باشه، عبدی که زنا میکنه که نمیتونه امام جماعت باشه، از خلقت اصلی کم و زیاد نداره دا، اما به درد اون هدفه نمیخوره. یا اگر که عیب چیزی بود که اگر مشتری میدانست اینقدر پول نمیداد، یعنی مشتری اگه میدونست این چیز تو این مبیع هست پول کمتر میداد، در این دو صورت بایع ضامن عیب مبیع است. بعد این قانون فرانسه گفته که عیب در زمین، زمین مغازه اینجور چیزا، عیبش تا 8 روز خیار فسخ داره. در خرید و فروش کشتی عیبش تا 40 روز، در خرید و فروش حیوانات عیبش تا 60 روز، تا 6 ماه، تا 6 ماه، 60 روز اشتباه کردم، تا 6 ماه خیار فسخ داره. نتیجه این حرفا این شد که الان ببینید خیار، قانون فرانسه خیار عیبو پذیرفته اما عرشو نپذیرفته. قانون حمورایی همینجور، قانون رومانی هم همینطور. پس میشه بگیم که قبل از اسلام تو زمان جاهلیت هیچ خیاری نبود، هر معامله رو لازم میشه مردند. جاهای دیگه خیار عیبو به عنوان حق رد قبول داشتن، نه به عنوان حق عرش. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به بیرون جزیره العرب که تشریف برده، اما جاهایی که این قوانین باشه تشریف نبرده. بنابراین اصل خیارات همشون این خیارات تأسیس شرعند. یا اینکه اینجوری بگوییم، بگوییم اینا یه امر عقلایی بودن این خیارات، اما قانون عقلایی توی اون منطقه حاکم نبود و پیغمبر اومده قانون عقلایی که وجود داشت اما این قانون را زمان جاهلیت کسی به رسمیت نمی شناخت، پیغمبر این را به رسمیت شناخت. این تا اینجا شد دو تا مطلب. پس مطلب اول این که عنوان خیار عیب باشه یا چیز دیگر، مطلب دومم این که تأسیس شرعه یا این که تأسیس نیست. حالا فردا مسائلشو خواهم گفت. نه نه نه، این ثمره عملی نداره، ولی فقط همین که از نظر تاریخی و حقوقی بدونیم که سلام الله علی محمد.